نشون دادن. شما حتی فیلم های آمریکایی هم نگاه میکنید، مثلا نشون میدن عملیات در یمن، یمنی ها رو آدم های ضعیف از نظر تکنولوژی، ضعیف از نظر فیزیکی، ضعیف.
رسانه آقای دکتر، رسانه.
و اینها همه میماند در ذهن. و بعد شما یه روزی یه نفر میاد از شما این سوال میکنه، موشک هایپرسونیک و یمن از کجا آورده؟ مگر میشود؟
بله
میشود. چرا نمیشود؟ چرا نشود بعد این همه سال؟
آقای دکتر، شما از هندوستان فرمودید، من خاطرم هست که کم سن و سال بودیم، ویدئو داشتیم خونه و فیلم شعله رو میگذاشتیم، همه میامدن توی خونه دور تا دور میشستن، همه هم گریه میکردن فیلم های هندی. و هند دو تا چیزش برای ما معروف بوده، یه دونه این فیلم هاش که یه نفر از با یک دست داره با یک باب مبارزه میکنه و آخرام باب رو شکست میده و فلفل و ادویه های تندش. حالا این خاطره شما هم جذاب بود نسبت به این اتفاقی که اونها نسبت به ایران و محور مقاومت اطلاعاتی نداشتن و اون فضای پرهیاهوی رسانه‌ای بی بی سی، نمیدونم سی ان ان و سایر شبکه‌ها که حجمه رو وارد میکنه. و اینجا کار ما در رسانه کاملا سخت‌تر دیگه، سیاست‌های راهبردی ما در عرصه رسانه و برون مرزی رو میطلبه که یک مقداری شاید بتونیم بهتر عمل بکنیم در این حوزه. خب آقای دکتر حقیقت فرد، من این مطلب رو با شما شروع بکنم سوالش رو، چرا که میخوام در نهایت با آقای دکتر همیانی همین رو بپرسم. اینکه تأثیر این حملات، خب الان ما دیدیم فرودگاه رو زدن یمنی ها و برخی از پل ها و جاده های ارتباطی رو میان مورد هدف قرار میدن، اینها چقدر میتونه در اون تاکتیک و راهبرد رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها تأثیر بگذاره که از اون خواسته که در ذهن دارن نسبت به اون راهبردی که برای خودشون متصور هستن در روزهای آینده بخواد یک مقداری بکاهه و کم رنگش بکنه؟ خیلی‌ها میگن نه، آمریکا و رژیم صهیونیستی روی صحبت های خودشون هستن، اون راهبردی که دارن میمونن. شما ببینید با غزه مثلا در روی زمین چه کردن. غزه تنها روی زمین بود، سازمان سیاسی نظامیش هنوز مونده، حزب الله رو ما دیدیم همین شکل. اما خیلی‌ها میگن که خب در نهایت یمن هم خسته میشه، یمن هم همون اتفاق براش میفته، چرا که تا الان رژیم صهیونیستی شاید دسترسی به این کشور نداشته که نتونسته خیلی کار بکنه. اما این فشارهایی که بچهای انصار الله دارن وارد میکنن با موشکای هایپرسونیک، شاید رژیم صهیونیستی رو بر این وابه دارد که اونجا بیشتر فعالیت بکنه و کلا یمن رو ما دیگه شاهدش نباشیم. این امکان داره که تغییر راهبرد ایجاد بشه یا خیر؟
روزم خدمتتون که رژیم صهیونیستی خب در طول این مدتی که در فلسطین خودش رو درگیر کرد متوجه یک چیزی شده، این که اون استراتژی نابودسازی که مد نظر داشت محقق نخواهد شد. ما میبینیم در چند روز اخیر که بعد از این همه مدت که چندین و چند بار رژیم صهیونیستی ادعا کرد که توان نظامی حماس را از بین برده، باز شاهد حملات موشکی هستیم. دیگه حالا مهم نیست این حملات موشکی منجر به چه نتیجه میشه، همین که شما اومدید به اصطلاح خودتون زمینی غزه رو شخم زدید و حتی تونل ها رو در واقع همه رو کشف کردید و بازم حمله داره انجام میشه، این نشون میده که این گفتمان تبلیغاتی رژیم اسرائیل شکست میخوره.
درسته.
و به خصوص الان رژیم صهیونیستی از نظر داخلی در موقعیتی است که این حملات انصار الله بازتاب بسیار بزرگتری خواهد داشت. اگر در درون رژیم صهیونیستی این همه انشقاق و این همه در واقع رقابت‌های مختلف سیاسی و عدم پشتیبانی بخش بزرگی از مردم اونجا از حکومت از دولت حاکم وجود نداشت، شاید انقدر احساس خطر نمی کرد رژیم صهیونیستی. ولی سالیان سال رژیم صهیونیستی اقداماتی رو انجام داده، این رو با بازدارندگی توجیه کرده، با اینکه ما در میدان میتونیم موفق باشیم توجیه کرده و الان همین هم داره نقض میشه. از اون طرف ویژگی که انصار الله داره الان به کار میبره، آقای دکتر همیانی فرمودن استفاده از اون گفتمان سیاسی روز هست، یعنی خودش رو داره به عنوان یک رژیم، حالا دو جوره اگه نگیم دو فاکتو حاکم یمن هست، مطرح کرده که ما در اینجا یک کشور مستقل هستیم، چیزی داریم به نام تمامیت ارضی، چیزی داریم به نام حق دفاع از خود. و همین دلیل خیلی بعیده که رژیم صهیونیستی این رو در توان و همچنین در منفعت خودش ببینه که اقدام بکنه به حملات خیلی گسترده یا بخواد دولت حاکم رو اونجا تغییر بده. از اون طرف مسئله که هستش این که رژیم صهیونیستی هم نمیتونه حتی به این حملات نسبت به زیرساخت‌ها هم بیش از این ادامه بده، به شرط اینکه اونور اون بازدارندگی نامتقارن رو انصار الله بتونه نشون بده. شما در نظر داشته باشید که یک حمله به فرودگاه بن گوریون، یک حمله به یک زیرساخت اساسی رژیم صهیونیستی لطماتی است که تا مدت‌ها جبران نمیشه. قبلا هم انصار الله این کارو انجام داده، یعنی در حمله به در واقع یک سری تاسیسات در امارات متحده عربی عملا دیدیم که امارات خودش رو آماده کرده و برای یک حضور بسیار طولانی مدت در عرصه سیاسی یمن، و با اولی و دومین حمله‌ای که انجام شد و دید اقتصاد گردشگریش داره یک لطمات بسیار عظیم میخوره، عملا عرصه رو خالی کرد. یا در عربستان دیدیم که بعد از حمله به تاسیسات آرامکو چه تغییراتی رخ داد در اندیشه اونها. به همین دلیل رژیم صهیونیستی هم از این قاعده مستثنا نیست. تنها مطلبی که مهم هست این که ما در عرصه جهانی این رو باید بتونیم، فرمودید هم شما هم دکتر همیانی، که باید بتونیم این رو جا بندازیم که رژیم صهیونیستی داره چه قواعدی رو نقض میکنه. این حمله پیش دستانه‌ای که میخواست انجام بده خودش با یک حمله پیش دستانه عملا خونسا شد. حالا دیگه اینجا بحث رسانه هست و بحث دفاع از حقانیت این گروه برای دفاع از سرزمین یمن، حالا فارغ از مسائل ایدئولوژیک، سرزمین یمن هم به عنوان یک کشور مستقل حق دفاع از خودشو داره و در چارچوب این حق این عملیات از نظر حقوقی هم توجیه داره.
بسیار عالی. ما بنده خوب در برنامه حقوق فلسطین هم اونجا مشغول هستم. 3-4 شب پیش بود یه میهمان عزیز داشتیم، جناب آقای محمد البخیتی، عضو شورای سیاسی انصار الله یمن. به شکل اسکایپی با ایشون ارتباط برقرار کردیم و از امارات پرسیدیم به ایشون که آخه وضعیت امارات چجوریه. این چند روز ما داریم میبینیم که از اون لاک پوششی خودش اومده بیرون و داره تهدیدهایی رو انجام میده، حتی پا رو جلوتر از عربستان سعودی هم گذاشته. آقای بخیتی خیلی با آرامش این رو مطرح کردن که شما فکر بکنید یکی از این موشک‌های هایپرسونیک ما بره وارد ابوظبی یا دبی بشه، اون وقت ببینیم که مجدد اماراتی ها میان شاخشونه میکشن یا خیر. و واقعا برشون کاری هم نداره، هم از بعد مسافتی هم حتی از هزاران بعد دیگه. یعنی این تهدید رو خیلی قشنگ انجام دادن و برای خود من خیلی جذاب بود که یمن اومده برای اماراتی که قطب اقتصاد دنیاست در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه و حتی عربستان سعودی، و این موارد طبق فرمایش آقای دکتر حقیقت فرد یمن رو به اون بازدارندگی رسونده که میتونه در بالاترین سطوح فعالیت بکنه. خب آقای دکتر همیانی، من دوست دارم نسبت به ابعاد منطقه‌ای این اتفاق صحبت بکنیم و حتی بین‌المللی. این تأثیر موشک‌ها، تأثیر این قدرت بازدارندگی یمن، آیا واقعا میتونه در ابعاد منطقه‌ای خودش رو نشون بده یا خیر نهایتاً در همین جنگ اسرائیل و یمن ختم میشه؟ و آیا میتونه حتی در حوزه بین‌الملل در جامعه جهانی میتونه یمن حرفی برای گفتن داشته باشه در آینده و تأثیر مثبتی میگذاره یا خیر؟
ببینید، ما اگر به رژیم نگاه بکنیم، رژیم یک موجودیتیه که داره از همه طرف حمایت میشه. بله. یعنی جدیدترین امکانات داره بهش میرسه، موشک‌های جدید، سیستم‌های جدید، هواپیماهای رادارگریز جدید، یعنی کاملا در حال سپورت این بله. رژیم هستن که بتونه نجات پیدا بکنه از این منجلابی که فعلا خودش درگیر این قصه شده. ولی وقتی به تأثیر حملات نگاه کنید، میبینید که یمن وقتی پنجه در پنجه اسرائیل میذاره، این باعث رشد و بزرگ شدن یمن میشه در سطح جهانی. ببینید الان یمن، اینی که نکته‌ای که شما فرمودید، واقعا این شفافیت در موضعه، یعنی این با شجاعت
بله.
با شجاعت تمام میاد تهدید میکنه، میگه اون داره ما رو تهدید میکنه، ما تهدیدمون عملی میکنیم. این واقعا شجاعت مطلق و شفافیت سیاسی یک گروهه که امکانی هم داره و داره عمل میکنه، یعنی به حرفی که میزنه عمل میکنه. بعد از بمبارون اسرائیل من فکر کنم در کمتر از 24 ساعت موشکای یمنی وارد رژیم شدن، یعنی تعارف نداره، دیدن که این توانایی رو داره. اگه بخوایم به منطقه نگاه بکنیم، الان یمن تونسته واقعا توی موضوع قدرت نظامی خودش رو در منطقه به عنوان یک قدرت برتر نشون بده، نشون بده که من هم هستم. شاید مثلا در مقابل با مثلا موشک‌های هسته‌ای هند یا پاکستان یا در مثلا سلسله نظام موشک‌های ایران شاید بگیم از یک بعد کوچکتری باشه، اما توی منطقه خودش با همسایه‌هایی که داره واقعا از اونها جلوتره و اینها رو تست کرده و هر شب شما بعضی شب‌ها می‌بینید که داره این توانمندی خودش رو نشون میده. تو موضوع بین المللی وقتی نگاه میکنیم
درسته.
این موضوع بر انرژی هم تأثیر گذاشته. شما نگاه بکنید اگر برگردیم به 2019 وقتی که اینا اون تأسیسات بقیق رو زدن در آرامکو، قیمت نفت چه اتفاقی افتاد؟ آرامکو تقریبا تا 2 ماه و 3 ماه هم سهامش سقوط کرد، بله. هم تولید نفت متوقف شد تا بتونن دوباره اون تأسیسات رو دوباره بیارن سر خط و دوباره تولید نفت رو ایجاد کنن. یعنی وقتی نگاه میکنید حرکت اینها باعث میشه که یک تأثیرات مختلف هم ایجاد بشه.
یک دقیقه.
و اینطوری میتونم بگم که فقط صرف این نیست که اینا یک موشک میزنن به رژیم. شما نگاه کنید رژیم وقتی میخواد عمل بکنه بر علیه یمن 100 تا هواپیما میاره،
بله.
یعنی باید 100 تا هواپیما، 9 تا 10 تا اسکادران باید بلندشن بیان، یه سریا حمایت کنن که یه سریا بمبارون کنن و برن. چقدر این هزینه داره، چقدر خطرات داره، چقدر فیل داره. اما از این ور یمن با هزینه بسیار کم اون نقش خودشو ایفا میکنه، یه دفعه 2 میلیون اهل رژیم و ظرف کمتر از 2-3 دقیقه همه رو میفرسته تو پناهگاه. چه ساعتی؟ ساعت 3 نصف شب. ببینید این بیدار شدن‌های مداوم تأثیرات روحی روانی میذاره روی انسان. اونایی که در صحنه نبرد و جنگ بودن این رو میفهمن، یعنی اون مردم الان روح و روان درست درمانی ندارن،
بله.
این نتیجه این تأثیرات در سطح بین الملل اگه بخوایم ببینیم و در سطح انسانی و افرادی که دارن اونجا زندگی میکنن، این واقعا یک موج سختی برای اونها.
یک دقیقه رو رد کردید، حالا یه 30 ثانیه هم جنبندی بفرمایید تا برسیم خدمت آقای دکتر.
خدمت شما عرض کنم
آینده پیش رو به چه شکل میبینید شما؟
من چیزی که دارم میبینم، احساس میکنم که جنگ داره به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه. یعنی اگرچه که رژیم اهدافی که اعلام کرده بود، آزادسازی اسرا، از بین رفتن حماس،
بله.
برگرداندن همه اسرا سالم، واقعا هیچ کدومش محقق نشده و دیگه واقعا دیگه این جنگ محلی از اعراب الان دیگه نداره و واقعا توجیه بین المللی هم نداره. حتی کسایی که طرفدار این رژیم هم هستن امروزه میگن آقا این اصلا تناسبی نداره این کاری که شما دارید میکنید.
بسیار عالی، ممنونم جناب دکتر حقیقت فرد. شما هم اگر آینده پیش روی یمن رو برای ما در حد 1 دقیقه تشریف فرمایید ممنون میشم.
از کنم خدمت ببینید، بعضی از تجسم ها و بعضی از نمادها در طول تاریخ ماندگار میشن. مثلا شما فرض کنید که تصویری که از شهید سنوار پخش شد توسط اون ریز پرنده اسرائیلی که در آخرین لحظه ایشون با آخرین رمق حیاتش مقاومت میکنه، در اون حافظه تاریخی بشر موندگار میشه. کاری هم که الان داره یمن انجام میده به همین شکل هست. یه هوشمندی پشت این قضیه وجود داره. آقای دکتر فرمودن ببینید نتانیاهو نمیتواند بیش از این جنگ رو به طریق عادی ادامه بده. پایان جنگ هم به معنای پایان حیات سیاسی او خواهد بود. یعنی مسلم بدون که با پایان جنگ روند محاکمه او آغاز خواهد شد. به همین دلیل تلاش میکنه که اسرائیل رو در شرایط جنگی نگه داره بدون هزینه، یعنی سعی میکنه که اهدافی رو بزنه در کشورهای منطقه بدون اینکه مورد اصابت قرار بگیره، بتونه جنگ رو ادامه بده. انصارالله داره این معادله رو عوض میکنه و این کار از نظر سیاسی هم برای دولت اسرائیل خیلی سخت خواهد کرد.
بسیار عالی، ممنونم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر آرش حقیقت فرد کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه، همچنین جناب آقای دکتر سعید همیانی کارشناس مسائل بین‌الملل. من جدا که از همکارانم تشکر بکنم، صدا بردار جناب آقای خاتونی، تهیه کننده سرکا خانم قیاسفند و بنده سید محمد آقایان، ممنونم که همراه ما بودید. امیدوارم که ساعات باقی مانده از شب رو به خوبی سپری بکنید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی بودید که از رادیو گفتگو صدای اندیشه تقدیم یکایک شما عزیزان و شما بزرگواران شد. امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000-10,035 رو به خاطر داشته باشید و با ما از این طریق در ارتباط و تعامل باشید.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
در این روزهای سرد زمستونی، درود بر شما هموطنان عزیزی که به پویش 2 درجه کاهش مصرف انرژی پیوستید و سعی میکنید که با کم کردن شعله های وسایل گرمازای خودتون همت و اراده کافی رو داشته باشید و درایت کافی رو در مدیریت مصرف بهینه انرژی بکنید تا سایر هموطنان عزیزمون بتونن که از این موهبت الهی نهایت بهره و استفاده لازم رو ببرن.
جناب وجدان پیتار، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
بله، ولی من در تعجبم.
تعجب؟ از چی؟
از این که پسرات چرا به خودت نبردن.
میخنده، مگه من چمه؟
هیچی، چت نیست، اینو بگو.
خیلی هم دلت بخواد، من صاحب وجدان جناب عالیم، فهمیدی؟
باشه، حالا ببینم، مگه پسر چی میگه؟
صبر کن بابا. شهرام جان بیا اینجا عزیزم، کارت دارم.
اومدم. سلام بابا، خوبی؟ سلام. من شهرامم، پسر خوبیم و دوست بهرامم.
بابا جان، اونی که نیم ساعت پیش رو به من گفتی ها، اونو به عمو هم بگو.
عمو کیه بابا؟ شما رد دادی ها.
اون که منو نمیبینه، تابلو نکن دیگه.
باشه ولش کن بابا جان، اشتباهی گفتم، واسه خودم بگو.
آها، یادم اومد منظورت کدوم حرفه، همونی که خوراک زمستون و باد و برفه؟
آره بابا جان، همونی که در مورد میزان مصرف گاز ماست.
بذار خودش بگه دیگه، اینقدر زیر نویس نرو.
آمارا میگه مصرف گازمون هست زیاد، به خاطر همین قبض گازمون زیاد میاد. مصرف ما قد 6% کل جهانه. اون چیزی که عیانه، چه حاجت به بیانه؟
مصرف گاز طبیعی ما 6% گاز طبیعی کل دنیاست، یعنی ما تو رده 4 مصرف گاز تو دنیاییم. یعنی بعد از ایالات متحده و چین و روسیه.
تازه اونا وسعتشون با ما اصلا قابل مقایسه نیست، وسیع‌تر از ما هستن.
بله بله دیگه، این مصرفمون عجیب و غریب بالاست بشتان جناب.
تازه اینم بگم و برم واسه شما.
بفرمایید.
مصرف گاز ما تقریبا نصف مصرف گاز اروپا.
نصف؟
عجیبه که این صنعت گاز ما چطور هنوز روپاست؟
درست میگه بچه، درست میگه. تازه من یه چی دیگه هم شنیدم.
ببخشید چی شنیدی؟
50% این مصرف گاز مربوط به مصرف خانگیه.
آره. یعنی میتونیم راحت کنترلش کنیم که مجبور نشیم اینقدر گاز مصرف کنیم.
بابا چیکار میکنی شما؟
یعنی چی؟
من نمیدونم تو داری با کی حرف میزنی، نمیدونم طرفت اونه یا که با منی. من دیگه باید برم آهنگامو گوش بدم، اگه کاری نداری برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
بابا جان میخوایی موهای شما رو پوش بدم؟
بفرمایید.
عجیبن و غریبا، خدا رحمتون در زمستان سال جاری رحم کنه با این همه مصرف گاز.
یه خالیش میکنید بهش بچه ها.
بله دوستان عزیز، همونطور که میدونید و مطلع هستید، در آستانه فرارسیدن پنجمین سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز هستیم، همان بزرگواری که مدافع حق و حقیقت و یار و یاور همه مظلومان ایران و جهان بود، همون که با آمدنش لرزه به اندام دشمنان میافتاد و پیرو راه ولایت بود. امسال هم شما مردم مؤمن و خداجوی ایران عزیز و اسلامی حضور شایسته و بایسته ای رو در تکریم مقام این شهید سرفراز و والا مقام خواهید داشت. یادش گرامی و راهش پر ره رو باد.
اولین خصیصه سپاه و اولین هویت سپاه از ابتدای تولد تا کنون این بوده که سپاه کلیه اقداماتش بر پایه عمل مقدس استوار بوده. سپاه سعی داشته همه عملی که انجام میدهد عمل او عمل مقدس باشد، نه عمل بزرگ. عمل بزرگ عمل ماندگار نیست. این که ما نام میبریم از عمل استراتژیک، عمل بزرگ را عمل استراتژیک می نامیم، خیلی در تاریخ بوده، اما اثر او بر یک قبیله، بر یک قوم، بر یک ملت. اثر اسکندر بر یونان قدیمه اما از دید ملت ایران منفوره. اثر نادر بر یک دوره ای از ایران قابل افتخاره اما بر ملت دیگری قابل تنفره. اما عمل مقدس عمل امام حسینه، عملی است که در اون خودخواهی، خودمحوری، جاه طلبی، خیشاوند پروری راه ندارد. سپاه در پیشینه خودش مهمترین پایه اساسی سپاه بر مبنای عمل مقدس بنا گذاشته شده. عمل مقدس برخواسته از روح حماسی و انقلابی مقدسه. تا کسی این روح را نداشته باشد نمیتونه عمل مقدسی را انجام بشه بدهد و خالق عمل مقدسی باشد. عمل بزرگی را، عمل مهمی را خالق می شود اما عمل مقدس اثرگذار اساسی را که در تاریخ ماندگار بشود و اسوه بشود به جا نمی گذارد. عمل مقدس یک عملی است که از غیرت، شجاعت، عظمت، حقیقت، دفاع از حق سرچشمه می گیرد. پیشینه سپاه پیوسته این بوده. لذا هویت اول سپاه بر پایه عمل مقدس است. عمل مقدس یعنی هویتی که برای دیگران موج میزند و خود را نمیبیند. تنها چیزی که نمیبیند خود است. شب عملیات نگاه بکنید، صحنه‌های شب‌های عملیات را که به تعبیر مقام معظم رهبری شب‌های قدر این انقلاب بودند. هیچ خودیتی وجود نداشت، هیچ منیتی وجود نداشت، به اون میگن عمل مقدس. او که با گریه برادرش راضی میکرد او بماند تا او برود، مثل حماسه کربلای پنج، عاشورا، این دفاع مقدس است. دفاع مقدس، عمل مقدس یعنی عمل خودفراموشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله الرحمن
الرحیم. او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه، ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون در اختباری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
بقول قوه الهی، گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403، بعد از نماز مغرب و عشا، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهیدآباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این طالب به دم المقتول به کربلا.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جلمن دست آزمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار